سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنونن. امروز شنبه 28 اکتبر 2017 و ششم آبان ماه 1396. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنم می‌خواستم در گذشته انسان بزرگ، واقعا نویسنده بزرگ، علی اشرف درویشیان رو هم به خانوادهش هم به کانون نویسندگان و در واقع به مردم ایران واقعا تسلیت بگم. این انسان نه تنها نویسنده بلکه محقق بزرگی بود که من بعضی هاشو اسم میبرم. فرزن ایشون افسانه ها و متل ها و بازی های کردی رو جمع آوری کرده. اینا ثروت های کشور ماست. اونایی که در حکومت هن غارت میکنن، ثروت های زیر زمینی و روی زمینی و ثروت های انسانی ما رو. اینا ثروت های کشور ما. یک کار 20 جلدی برای گردآوردن افسانه های مردم ایران. چه کسی اینا رو؟ آیا این حکومت ها؟ رمان هایی که نوشته سال های ابری، آبشوران، از این ولایت، داستان های کوتاه، داستان‌های کوتاه متعدد. ولی از همه مهمتر درویشیان در داستان‌هایی که برای کودکان نوشت و در رمان‌ها و داستان‌های کوتاه خود صدای قربانیان سرمایه و استبداد، صدای کارگران، زحمتکشان و به حاشیه رانده شدگان بود و فضاهای زندگی لایه‌های محروم جامعه رو به ادبیات می کشی. چنین انسان‌هایی هستن که توسط حکومت‌ها زیر فشار وحشتناک و گاه نیستی به نیستی کشیده می شن. عزیزان ببینید که در زمان رضاشاه ده‌ها نفر از این انسان‌ها، در زمان محمد رضاشاه صدها نفر از این انسان‌ها و جمهوری اسلامی هزاران نفر از این انسان‌ها از بین رفتن و میلیون‌ها نفر هم مجبور به ترک وطن شدن. این وضعیت ایران که باید تغییر بکنه. به هر حال من می‌خواستم از این طریق به خانواده ارجمندش تسلیت بگم و به مردم ایران. ولی ملت ایران از این انسانها باز هم بیشتر و بیشتر خواهد ساخت و اینان که ستون فقرات ایران، اگر اینها نبودن آیا این حکومتها چطور در صدد نابودی این کشور، غارت و چپاول این کشور، هم ثروتهای مادی و هم ثروتهای معنوی این کشور. هرچود که امروز ابتدا اخباری رو که در هفته گذشته اتفاق افتاده و بعد میخواستم ادامه بدم به جهان به کدام سی میرود، بحثیه که از هفته گذشته آغاز کردم و بعد در بخش سوم که من مدتی در واقع این بخش رو صرف تعریف بعضی از مفاهیم و تعاریف در واقع کردم که در حدود 5 هفته برای تعریف سرمایه داری من دلیلش هم آشکاره، برای اینکه بفهمیم. حالا توضیح خواهم داد که تعریفی رو که هفته گذشته من از سرمایه داری کردم از زبان مارکس چرا در مورد ایران صدق نمی کنه و در نتیجه باید ببینیم که واقعاً سیستمی که الان حاکم بر ایران از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی چی هست و راه علاج این سیستم بیمار چیه و چیکار باید براش کرد. یعنی در واقع این تعاریف رو از این جهت که راه حلی باید پیدا بکنیم و باید پایه های تئوری که اینا پیدا بشه. ولی به دلیل اینکه داریم به در واقع روز صدومین سال انقلاب اکتبر میرسیم، برای اینکه ما میدونیم مثلا مطابق تاریخ قدیم روسیه 8 نوامبر در واقع سالگرد انقلاب اکتبره و نه 25 اکتبر که گذشت. در نتیجه میخواستم دوباره برگردم به فلسفه تاریخ و عزیزان میدونن که من در 14 هفته از ماه می تا ماه آگست، در 14 هفته من راجع به انقلاب اکتبر صحبت کردم تا از زوایای مختلف بررسی بشه. حالا میخواستم به همین مناسبت، چون در واقع دنباله اون و دنباله فلسفه تاریخ، باید ببینیم که انقلاب چین چجوری بوده و چون هفته گذشته چهارشنبه، یعنی در واقع از چهارشنبه هفته قبلش، کنفرانس 19 کنفرانس حزب کمونیست چین آغاز شد و این چهارشنبه گذشته تمام شد، به این مناسبت میخواستم راجع به چین و انقلاب چین بحثی رو باز بکنم که مدت هاست به عزیزان قول دادم. و انقلاب چین و آنچه که در چین میگذره درس‌های عظیمی واقعا برامون داره. امیدوارم که من بتونم در هفته‌های آینده در چند جلسه اینا رو که در واقع صحبت از سوسیالیسم با چهره چینی چه صحبت میشه یعنی چه، و کوشش میکنم هم از مقاله هایی که سمیر امین در این زمینه نوشته، برای اینکه سمیر امین واقعا محقق برجسته و به ویژه در مورد کشورهای سقاره یا جهان سوم به اصطلاح، اخیراً به اصطلاح توجهش معطوف به چین شده، مقاله مفصلی در 2013 نوشته، از اون استفاده خواهم کرد و چند مقاله دیگه که در مالتی ریویو بازم اومده و تجربیات خودم که از دهه 1960 واقعاً که من انقلاب چین رو دنبال کردم، عرشبت که اینا رو میخواستم در مجموع در چند جلسه راجع به انقلاب چین و درسهاش صحبت بکنم. بنابراین برمیگردم عرشبت که به اخبار و در واقع میشود گفت مهمترین خبر هفته گذشته سفر آقای تیلرسون به خاورمیانه، به آسیای جنوبی، یعنی به پاکستان و هند، و بعد هم برگشت ایشون به ژنو و اینه که در حین این مسافرت چه صحبت‌هایی فرمودند. هر شبت که ایشون شکشنبه گذشته به عربستان رفتن و در نتیجه از آقای حیدر عبادی در واقع ایشان نخست وزیر عراق هم دعوت کردن که بشینن اونجا و با عربستان در حقیقت نه تنها آشتی بکنن بلکه اتحادی برقرار بکنن و در نتیجه از این طریق عراق رو از دست ایران بگیره و بسپره به دست عربستان. این سیاست جدیدشونه و آقای حیدر عبادی هم رفت به اونجا و در اونجا عرض شد که آقای تیلرسون، ما میدونه در کنفرانس مطبوعاتی که به همراه عادل الجبیر داشت اینطور فرمودن، یه نیروهای جنگنده، یعنی من میلیشیاها، منظورش همین حشد و شعبی باشه، میلیشیاهای ایرانی که در عراق هستن، حال که جنگ با داعش دارد به پایان میرسد باید به خانه خود برگردند. هر جنگنده خارجی باید به خانه خود برگردند، البته به جز امریکایی‌ها، برای اینکه عراق خانه امریکاست، بنابراین امریکایی‌ها باید بمونن اونجا. ولی حسد و شعبی باید برگرده به خونش، چون حسد و شعبی ایرانیه، تا مردم عراق بتوانن کنترل خود را بر مناطقی که داعش اشغال کرده بود اعمال کنن. این صحبت های آقای تیلرسانه. حیدر عبادی بر میگرده به عراق همون روز، بلا فاصله که این داستان رو میشنوه، یا همونجا در عربستان که میشنوه، میگه که جواب آقای تیلرسان رو میده، میگه اعضای حشد و شعبی میهن پرستان عراقی هستند که برای مبارزه با داعش فداکاری کردند و هیچ طرفی یا هیچ کسی حق ندارد در امور عراق دخالت کند و تصمیم بگیرد که عراق باید چه باید بکند. حیدر عبادی که برده بود اونجا، یعنی آقای تیلرسان هنوز نمیدونه که حشد و شعبی یا ایرانیه یا عراقیه، در حالی که این حشد و شعبی فقط اولا نه ایرانی نیستن، عراقیه، فقط شیعه نیستن، بلکه اهل تسنن در شرکت دارن، ترکمنها در شرکت دارن و سایر اقوام. و تیلرسان حالا سوادشو نداره، آگاهیشو نداره. آدم تعجب میکنه که یک چنین آدمی که رئیس بزرگترین شرکت نفتی بوده در جهان و وزیر خارجه امریکاست، یک چنین صحبتهایی بکنه که فقط باعث خنده این آن میشه، که مجبور حیدر عبادی در حقیقت جوابش رو بده. ایشون در همون روز یک شنبه از گروه خبرنگارایی که باش هستن 6 نفر رو جدا میکنه و بهشون قسم میده که با هیچ کس نباید صحبت بکنن، برای اینکه یک مسافرت پنهانی ایشون دارن. و در نتیجه یک شنبه شب به طور پنهانی به افغانستان پرواز میکنه. کجا پیاده میشه؟ در پایگاه باگرام. و در پایگاه باگرام فقط 2 ساعت میتونه بمونه و فقط اون 2 ساعت رو در یک زیرزمین مخفی که واقعا علیه هر نوع بمب در حقیقت محافظت میشه، در اونجا و آقای اشرف غنی و عبدالله رو دعوت میکنه که بیان اونجا ملاقاتش بکنن. حتی جرأت اینو نمیکنه که از پایگاه باگرام بیاد به سفارت امریکا که فقط چند کیلومتره، جرأت نمیکنه. که عجیبه که حتی نیویورک تایمز نوشته بود ما 16 سال اونجاییم که میخواییم امنیت با اونجا بیاریم، که میخواییم دموکراسی بیاریم، صدها میلیارد دلار اونجا خرج کردیم و غیره و غیره. وزیر امور خارجه ما هنوز جرأت نداره از پایگاه باگرام به سفارت، که اونم کلی به اسلام محافظت و امسالام و امسالام حتی نیویورکن شکایت کرده بود. حالا عزیزان دقت بکنن که موقعی که یک سفر که اوباما میره به همین در همین پایگاه باگرام و نمیاد به شهر، از حمید کارزای میخواد که بیاد اونجا ملاقاتش بکنه، حمید کارزای نمیره، پیش میگه که من نمیام اونجا ملاقاتت بکنم، باید بیایی به شهر. در حالی که اشرف غنی اینقدر نوکر سرسپرده‌ایه که مجبور میشه اونجا و عبدالله و سایر به اصطلاح سرسپرده هاشون اونجا میدن، در اون زیرزمین مخفی باهاش ملاقات میکنن. این هم مسافرت افغانستانش. ولی بعدن که آقای تیلرسان صحبت های حیدر عبادی رو در همین فاصله میشنوه، مجبوره چه کار بکنه؟ مسافرت مخفی دیگه ای دوباره به عراق بیاد که دل حیدر عبادی رو به دست بیاره. اینم کاملا در خفا صورت میگیره و عراقی رو که از 2003 تا الان باز تریلیون ها دلار در واقع خرج کردن و دارن کوشش میکنن که در واقع نفوذ ایران رو در اونجا کاهش بدن. از اونجا ایشون میره به پاکستان و شروع میکنه یک مقدار در حقیقت تهدید دولت پاکستان، با اینکه جزء نوکراشون به احتیاج به پاکستان دارن، برای اینکه تمام تجهیزات و اسلحه‌ای که باید به پایگاه بگرام بیاد از طریق پاکستان بیاد، بنابراین مجبورم اونجا را هم داشته باشند. و بعد ایشون میره به پرشوت که به هند، در هند هم ایشون فرمایشاتی دارن که برای عزیزان میخونم، که در اونجا میگه که هدف امریکا حمایت از گرایش های تجددخواه در ایران برای تغییر رژیم است. یعنی این آدم واقعا آیا یه فرد سیاسی یا نه، یعنی به این وجوه در بیاد بشه که ما در صدد تغییر رژیم در ایران هستیم. و اون وقت این همه شکایت که آره روسیه اومده در انتخابات 2016 ما دخالت کرده، یعنی اینقدر سطحی متناقض صحبت میکنن اینا. و آیا واقعا اینا طرف تجددخواه ها در ایران رو گرفتن؟ منظورش اصلاح طلب ها و هر شبه که ملی مذهبیان که مثلا اینا تجددخواه ها، که اوباما هدفش این بود که اینا به قدرت برسن و از این طریق به اصطلاح تغییر رژیم مثلا بدن. هیچ کدوم از اینا نمیشناسن که اینا کیا هستن واقعا، در حالی که درست با این برهم زدن برجام، تهدید به در واقع فسخ برجام و غیره و غیره، تمام اینها ضربات سنگینی در واقع هم به دولت روحانیه، هم به اصلاح طلبا، هم در واقع به ملی مذهبی هست که دل بسته بودن که در واقع این تشریب این برجام نیروشون رو تقویت بکنه و در واقع مثلا علیه اصولگره ها موجه‌گیری بکنن. در حالی که ما میدونیم از زمانی که آقای ترامپ شروع کرده به واقعا با پیروی کامل و نوکرمآبانه از نتانیاهو، صهیونیستا و دولت اسرائیل که در واقع میخواد این قرارداد رو فسخ بکنه، بزرگترین ضربت اتفاقا به همین به اصطلاح تجددخواها در ایران زده. یعنی تیلرسون واقعا نمیدونه راجع به چی داره صحبت میکنه. با این کاری که اینا کردن در واقع تمام هم حکومت و هم دولت ایران رو با هم دیگه یکی کردن، که در واقع ما میدونیم بعضی از طرفداران امریکا رو سخت مثل آقای علی افشاری امسالان ببین چه فحاشیایی به ظریف و به روحانی و که آره اصلاح طلبی تمام شد آقای مجید محمدی، اینا سخت ناراحت هم این تجددخواها، کارایی که امریکا داره میکنه در واقع دولت و حکومت رو در حقیقت و اصلاح طلبا رو بیشتر نزدیک کرده. یعنی تیلرسون منظورم اینه که معلوم نیست اینا واقعا سیاستمداران یا آدمای عقب افتاده ای هم. بعدش صحبت های دیگه ایشون فرمودن در ژنو، بعدش اومده ژنو و در اونجا تیلرسون در ژنو موقعی که با دمستورا در حقیقت ملاقات داشته میگه که حکومت خاندان اسد به پایان میرسد و مسئله این است که این مسئله چگونه باید تحقق یابد. عزیزان دقت بکنن، تازه که بر سر کار اومده بود هم تیلرسون و هم آدم دیوانه دیگهی به اسم خانم عرصبت نیکی هیلی که نمایندهشون در سازمان ملله، گفتن آره ما نباید دخالت بکنیم، بشار اسد باید بمونه، عرصبت که تکلیف بشار اسد رو باید مردم سوریه تعیین بکنن. حالا در اومده گفته که زمانی که این صحبت ها رو کردن در واقع دولت سوریه بگیم 50-60% از خاک سوریه رو برش تسلط داشت و الان 95% در میاد این صحبت ها رو میکنه. یعنی واقعا میخواستم این رو به این دلیله که این صحبت رو من پیش کشیدم که در دولت امریکا چی داره میگذره و چه کسایی واقعا بر سر کار اومدن و در کاخ سفید چی داره میگذره و چه تناقضاتی و تضادهایی در درون خود هیئت حاکمه امریکا افتاده. به هر حال همه اینا نتیجه بحرانهای عمیق‌تریه که در بخش دوم موقعی که صحبت میکنم که جهان به کدام سو میرود در واقع در روبنای سیاسی شما تلاطمات زیربنای سیاسی داره منعکس میشه. به این دلیله که واقعا اینا اینطور حرفای متناقض و بی ربط میشنن. البته خبرهای دیگه‌ای هم هست که عزیزان میدونن در وضعیت در اسپانیا داره واقعا پیچیده میشه و از هر دو طرف به نظر من اشتباهات وخیمی واقعا شده، هم از طرف اونا که اصرار داشتن به طور کامل کاتالونیا رو مستقلش بکنن که به نظر من به نفع مردم کاتالونیا نبود، ولی اصرار داشتن. و ما میدونیم که همه مردم در اون رفراندومی که شد شرکت نکردن، ولی از اون مهمتر حکومت واقعا فاشیستی رخوی که واقعا الان تصمیم گرفته برگرده به دوران فرانکو و حتی در حقیقت خودمختاری کاتالونیا را هم میخواد ازشون بگیره. و ما میدونیم که روز پنجشنبه در حقیقت و ببیشه روز جمعه بعد از اون که در حقیقت پارلمان کاتالونیا اعلام استقلال کرد، اونا هم در مادرید گفتن که هم باید به اصطلاح پارلمانشون منحل بشه و دولت مادرید بیاد و کاملا به اصطلاح تسلط کامل بر کاتالونیا، یعنی مثل زمان فرانکو. برای اینکه تضادی که در اون زمان بین مردم کاتالونیا و دولت فرانکو به وجود اومده بود بر سر همین بود، یعنی حتی خودمختاری این بخش رو هم میخوان. و حالا این به کجا خواهد کشید باید دید، ولی اوضاع فوق العاده در واقع بدیه که به اصطلاح این تضادی رو که به وجود اومده، تضادهای واقعی اسپانیا رو میپوشونه و در نتیجه این به ضرر نیروهای چپه و لطمه میزنه به نیروهای چپ از جمله جنبش پودموس. هر چقدر که حالا باید دید چه خواهد شد. عزیزان میدونن که در ضمن روز چهارشنبه کنگره 19 حزب کمونیست چین در حقیقت به پایان رسید و تصمیمات فوق‌العاده پر اهمیتی گرفته شده که من کوشش میکنم در موقعی که در جلسات آینده راجع به اوضاع چین و اینکه به چه سوی داره چین میره صحبت بکنم و این راجع به این تصمیمات و در واقع نطق 3.5 ساعتی که شی جین‌پینگ داشته چه چیزهایی رو مطرح کرده. ولی برمیگردم به بخش دوم که عبارت باشه از اینکه جهان به کدام سو می رود. به عزیزان من عرض کردم اگر بخوایم ببینیم که جهان به کدام سو می رود، در اساس باید ببینیم امریکا به کدام سو می رود. برای اینکه ما می دونیم از جنگ دوم جهانی به این سو امریکا در واقع قدرت فائقه در سیستم سرمایه‌داری جهان بوده و هنوز هم هست و لازم نیست که من دوباره اشاره بکنم که تمام کوشش این سیستم، سیستم حاکم بر امریکا، کشتن امید بوده، کشتن امید بشریت. همینطور که پایه‌گذاری این کشور با کشتار و نابودی مردم بومی این کشور آغاز شد، هنوز این ادامه داره و همینطور که گفتم 60 کشور رو لااقل. عزیزان کتاب کشتن امید خوندنش از این جهت لازمه که اینا چه بر سر بشریت چه بر سر کشورهای جهان سوم و از جمله کشور ما بردن. و در نتیجه اگر نه تنها تا زمانی که قدرت فائقه است و تنها ابرقدرت در این جهانه، نه تنها سوسیالیسم نمیتونه پا بگیره و واقعا با موفقیت امریکا تونست هم شوروی رو از پا در بیاره، هم ویتنام رو در حقیقت بعد از اون مبارزات قهرمانانهی که داشتن دوباره به چنبره سیستم سرمایه‌داری برگردونن، هم فشار روی کوبا بیارن تا این کشور رو فقیر و غیر دموکراتیک، در واقع غیر دموکراتیک که میگم با مفهوم در حقیقت دموکراسی سرمایه‌داری، وگرنه دموکراسی باید در واقع تعریف مجددی ازش بشه، نگه داشتن برای اینکه نمونه موفقی برای کشورهای دیگه منطقه دریای کارائیب و خود امریکا نباشه. و چین هم بالاخره مجبور شد به نوعی راه سرمایه‌داری رو تا حدی در پیش بگیره که حالا همینطور که عرض کردم در واقع به اصطلاح صحبتشو کنیم کرد که در واقع یه سیستم سرمایه‌داری دولتیه. حالا تفاوتش رو خواهم گفت که شوروی سابق سرمایه‌داری دولتی نبود، هیچ نوع سرمایه‌داری نبود، ولی چین واقعا سرمایه‌داری دولتیه، اینو راجبش صحبت میکنه. بنابراین دنبال کردن اوضاع امریکا از نظر این که جهان به کدام سو میرود اهمیت حیاتی داره از یک سو، و از سوی دیگه اینه که در شرق چی داره میگذره. یعنی در حقیقت این جا به جایی های زلزله‌وار رو ما باید دنبال بکنیم. بنابراین فعلا من راجع به امریکا صحبت میکنم تا بعد به چین و حتی به روسیه برسیم که در روسیه چه اتفاقاتی داره میفته. هفته قبل من صحبت از این کردم از زبان عرشبت که پیتر ادلمن که کتاب سو ریچ سو پور که هفته گذشته عرشبت که به عزیزان نشون دادم، منتها فرصت نشد من تمام آمارها رو بیارم. بنابراین از یک طرف گفتم که در امریکا چطور فقر از سال 1973 واقعا سال تعیین کننده ایه که هیئت حاکمه امریکا تصمیم گرفت. این یه تصمیمیه که در واقع در بالاترین سطوح، یعنی انحصارات، وال استریت، CIA، FBI، کاخ سفید، همه اینها، یعنی دولت پنهان یا هیئت حاکمه، تصمیم گرفتن که سیاست‌های نئولیبرال رو پیاده بکنن، که اولینش از بین بردن و تضعیف سندیکاهای کارگری و در واقع یک جنگ یک جانبه، میگم یک جانبه برای اینکه طبقه کارگر با کمال تأسف سندیکاهای کارگری امریکا هیچگاه واقعا سندیکاهای کارگری واقعی و متعلق به طبقه کارگر نبودند، همیشه کورپوریت یونین بودند، یعنی در واقع زائده ای از انحصارات بودند، فقط میخواستن کارشون رو نگه دارن، فقط میخواستن یه ذره حقوقشون بره بالا، یه ذره وضع بازنشستگیشون درست بشه، اینو که آگاهی طبقاتی داشته باشن، به فکر کارگرای دیگه باشن. حالا بگذاریم که کارگرای جهان به هیچ وجه، اتفاقا در زمانی که در واقع در زمان جنگ سرد سندیکای AFL-CIO همکاری مستقیم واقعا با CIA داشته برای سرکوب سندیکای کارگری در سطح جهان در واقع. بنابراین هیچگاه قوی نبوده که بتونه در برابر سیستم بیسته، و در نتیجه سیستم واقعا تصمیم میگیره که برنامه‌های خودش رو پیاده بکنه. که من کتابی اینجا نشون دادم The U-Turn که در واقع دو نفر پروفسورهای برجسته در دهه 1980 این کتاب رو نوشتن و ثابت میکنن که چطور اینا تصمیم گرفتن که در واقع یک جنگ یک جانبه یک طبقاتی علیه طبقه کارگر آغاز بکنن، و این حتی از زمان کارتر شروع شد و در اثر اینا بود که تونستن بالاخره قهرمان خودشون رو که عبارت از رانالد ریگان باشه، رانالد ریگان رو هیئت حاکمه خیلی خوب میشناخت که موقعی که آرتیست سینما بود در هالیوود سالهای سال با FBI و CIA کار کرده بود و هرچه آرتیست ترقی خواه بود این لو داده بود، و در اونچه قهرمانشون بود. بالاخره سرکار آوردن 1980-81 و ما میدونیم که جمهوری اسلامی و خمینی هم اتفاقا با همین رونالد ریگان از پشت سر کارتر وارد معامله شد برای آزاد کردن در واقع گروگان ها، نه زمانی که کارتر بر سر کاره، در زمانی که ریگان سر کار بیاد. و در نتیجه خمینی و جمهوری اسلامی که نقش داشتن برای افتادن کارتر و روی کار اومدن ریگان، کند همجنس با همجنس پرواز. از اون موقع به بعد مزد و مزایای کارگرا یا به حال سکون در میاد و یا رو افول میره. از سال 1973 به بعد که من یه منحنی اینجا نشون ندادم ولی در اون کتاب یوتر این نشون داده میشه، و از اون موقع به بعد که در واقع فقر در امریکا شروع میکنه به گسترش پیدا کردن، که من آمارشو در واقع در دهه 1990 یه مقدار این کاهش پیدا میکنه به دلیل فروپاشی شوروی، در واقع حبابی که در دهه 1990 در زمان کلینتون به وجود اومد، ولی دوباره از سال 2000 به بعد و موقعی که وارد یک دوره بحران دیگه میشن با فروپاشی، عزیزان به یاد بیارن در مارس 2000 که به اصطلاح استاک مارکت بورس سهام فرو میپاشه وارد یک دوره میشن. از اون موقع به بعد آمارهاشو من هفته گذشته خدمت عزیزان دادم. پس از یک سو این فقر که گسترش پیدا کرده، و من اینجا آخرین چیزی رو که در واقع آوردم که چرا واقعا اینا تونستن تورم رو کنترل بکنن یا نتونستن تورم رو بالا ببرن، به دلیل عدم توانایی مردم در خرید واقعا، یعنی به اصطلاح قدرت خرید مردم که پایینه، که هفته گذشته صحبت کردم. در واقع 146 میلیون از مردم امریکا پایین اون خط فقری واقعا، خط فقر واقعی زندگی میکنند، یعنی قدرت خریدشون پایینه. البته این قابل مقایسه با جهان سوم و اینا ما نمیخواییم با اونا، چون بعضی ها میخوان با ایران و با نمام هند و امثال هم مقایسه. این ثروتمندترین کشور دنیاست. و حالا میخوام امروز ببینیم وقت ثروت چه وضعیتش. امروز میخوام با این ادامه بدم از زبان همون پیتر ادلمن. شکاف درآمدها، درآمد واقعی مردان امریکایی 30 تا 39 ساله میان سالهای 1974 تا 2004 12.5% کاهش یافت. این آمار از این جهت مهمه که جهان به کدام سو می‌رود. آنچه که در چین داره می‌گذره دقیقاً عکس اینه، یعنی روز به روز و سال به سال مزد و مزایای کارگرا داره بالا میره و میلیون ها انسان هر سال از پایین دارن به بالا میان، دارن جزء طبقه متوسط میشن، داره شرایط زندگیشون بهتر میشه. در این حال 1% بالای جامعه که در سال 1979 9% کل درآمدها را به دست می آورد، در سال 2007 23.5% رو به دست می آره. از ایشان دقت بکنن که در بحران عظیم 1929 در واقع ما می دونیم از یه طرف شوروی چهار نعله داشت جلو می رفت، برنامه پنج ساله‌اش رو داشت پیاده می کرد، و امریکا در یک بحران عمیق فرو رفته بود و سیستم به شدت به خطر افتاده بود، و در نتیجه هیئت حاکمه در حقیقت آقای فرانکلین روزولت رو آورد، انتخاب شد و با بخش تعیین کننده هیئت حاکمه وارد مذاکره شد و قبول کردن که امتیازاتی به طبقه کارگر داده بشه در این که کل سیستم رو نجات بدن، و در نتیجه برنامه نیو دیل پیاده شد. ولی آیا سرمایه دارا راضی بودن که این ادامه پیدا بکنه؟ از همون ابتدا شروع کردن به خرابکاری. اون تا تحمل کردن و تحمل کردن تا دهه 1970 که در واقع دوران شکوفایی اقتصادی بعد از جنگ پایان یافت و تصمیمشون رو واقعا در دهه 1970 گرفتن که این کارها رو انجام بدن و کم کم و کم کم تمام به اصطلاح اون چرا که نیو دیل پیاده کرده بود دولت رفاه بردارن و ما میدونیم تونستن به طور کامل بردارن که حالا آقای ترامپ در حقیقت بقایاشو داره از بین میبره. بنابراین این تاریخ رو باید حالا این شکاف طبقاتی به وجود میاره و 20% بالای جامعه 53% درآمدها رو به خودش اختصاص داد. درآمد 1% بالا میان 1979 تا 2007 275% افزایش یافت، در حالی که عرض که اونایی که بین 30 تا 35 ساله یعنی اکثریت بزرگ 12.5% کاهش پیدا کرد. شکاف طبقاتی، حالا این شکاف درآمدها، شکاف ثروتها، شکاف ثروت از این هم عظیمتر بوده است. ثروت 1% ثروتمندترین ها در 1980، ایزان به این آمارها دقت بکنن، 1500 برابر 40% پایین جامعه بوده، در 2001 ثروت اینان 4400 برابر 40% پایین جامعه بوده. شکاف. از سوی دیگر شمار اونهایی که در فقر کامل abject poverty اینو بهش میگن، بلیجه در یک دهه اخیر به شدت افزایش یافته، در سال 2000 شمار اینان به 12.6 میلیون نفر فقر مطلق و در 2010 به 20.5 میلیون رسیده عرشبته و اینها 44.4 فقرا رو، اونایی که زیر خط فقرن، تشکیل میده. شمار اینان حتی قبل از بحران اخیر در 2007 به 15.6 میلیون فقر مطلق عرشبته. حالا ببینید این جنگ یک جانبه ای رو که علیه سندیکای کارگری شروع کردن نتایجش چی بوده و چرا سطح مزد مزایای کارگران رو تنشان ببرن پایین. در سال 1948 31.8 از کارگران در سندیکاها بودن، در 2010 به 11.9% میرسه و بخش خصوصی فقط 6.9%. به طور سیستماتیک از زمان ریگان، عزیزان میدونن که به طور فلهی هم در انگلیس هم در امریکا، یعنی سیاست های نئولیبرال که حالا آقای روحانی و دولتش تازه اینا رو دارن پیاده میکنن و جمهوری اسلامی با سرکوبی که از سندیکا میکنه از اربابشون در واقع دارن درس میگیرن. یک سلسله اینا. حالا نتایج اینا چی میشه؟ اینا نتایجی رو بار میارن. از نیویورک تایمز 11 اکتبر، چرا جوانان امریکا بیش از هر زمان دیگری از اضطراب شدید رنج میبرن؟ اضطراب شدید، انزایتی. این نیویورک تایمز دو هفته پیشه. تحقیق مفصل انجمن امریکایی سلامت کالج ها مال UCLA نشان میدهد که میزان ابتلا به اضطراب توانفرسا overwhelming anxiety که آدم ها میتونه از پا در بیاره در کالج ها از 50% در سال 2011 به 62% در سال 2016 رسیده. اینا اطفال همین کارگران، همین زحمتکشان، همین طبقه متوسط، حتی طبقات بالا دچار انسایتی یا استراب هم. مؤسسه تحقیق علوم عالی در UCLA دانشگاه کالیفرنیا جنوب در چیز در لس آنجلس از سال 1985 آغاز به پرسش این سوال از دانشجویان سال اول دانشگاه کرد. اینا رو من از نیویورک تایمز دارم نقل قول میکنم. این طور سوال رو مطرح میکنه برای این دانشجوهای سال اول دانشگاه که تازه از دبیرستان اومدن. آیا اون که میبایست در سال گذشته انجام میدادی برای توان فرسا بوده است؟ برای اینکه اینا رو طوری در واقع فشار میارن روشون که به جایی برسن، بتونن در آینده کاری پیدا بکنن، بتونن به دانشگاه معروف راه پیدا بکنن، برای اینکه بتونن کاری گیر بیارن، و اینا دچار انگزایتی یا به اصطلاح اضطراب میشن. در اون سال یعنی سال 1985 18% جواب مثبت دادن. عزیزان دقت بکنن که به همین ترتیب که اقتصاد اینجوری میشه میزان اضطراب چطور میره بالا. سال 1985 18% بوده، به سال 2010 که میرسیم جواب مثبت به 29% رسیده بوده. سال گذشته که 2016 باشه با یک شتاب زیاد به 41% رسیده. 41% از جوانایی که میخوان وارد دانشگاه بشن دچار اضطراب شدیدن. میزان رجوع به بیمارستان نیز 2 برابر شده است. طبق برآورد بنیاد ملی سلامت روانی، اضطراب شایع‌ترین بیماری روانی در امریکا است که نزدیک به 1/3 نوجوانان و جوانان را در بر می‌گیرد. حالا من بازم آمارهای دیگه برای عزیزان فرصت نیست که همه اینا رو، چون من اگه زیاد از این آمارها بیارم هستن کسانی که میگن تو فقط بلدی از امریکا انتقاد بکنی، چقدر آخه از امریکا انتقاد میکنی، چرا نمیری کوبا، چرا نمیری عرصبت که ویتنام. ایمیلاشون برای من میاد، دلیل داره. باید ببینیم جهان به کدام سو میرود و چه آلترناتیوی ما داریم و چه درسایی برای کشور ما وجود داره. بنده خودم الان بیش از نیمی از مثلا عمر بالغم رو در امریکا گذروندم و در فکر مردم خود امریکا هستم. اونهایی که دل برای امریکا میسوزونن باید این مسائل رو مطرح بکنن، همینطور که اکثریت بزرگی از امریکا در واقع میشه دلیل نیویورک تایمز اینا رو میمیشه. حالا غیر از بشرا روزنامه ها و مجلات ترقی ها، برای که دل برای مردم امریکا رو دارن به طرف یک بحران عجیب میبرن. حالا آخرین آمار رو به عزیزان میدم که تعداد میلیاردرها چقدر رفته بالا. 17% در سال 2016 در واقع به ثروتشون افزوده شده و تعدادشون که 1500 نفر در سطح جهانی به 6 تریلیون دلار رسیده. فقط امریکا نیست، اربابشون امریکاست، بقیه جهان هم همینطوره. و این بشریت رو به طرف یک بحران عظیم و به طرف واقعا یک زمستان اتمی داره میبره. حالا ببینید اونایی که بازنشسته میشن، سن بازنشسته، این از بلومبرگ. عزیزان میدونن بلومبرگ خودش یک به اصطلاح میلیاردر معروفه، جز همین میلیاردرهاش، و خود بنگاهی که داره خبرهای بلومبرگ رو برای عزیزان میخون. سن بازنشستگی در امریکا در حال بالا رفتنه، میخوان از 65 سال به 67 سال برسوننش. یعنی چه؟ یعنی زمان استراحت مردم کمتر میشه. نتیجه دیگه چیه؟ باید یه عده بازنشسته بشن که جوانا بیان وارد بازار کار بشن. جلوگیری میکنه از ورود جوانا توی بازار کار، درنچه در پایین میزان بیکاری رو میبره بالا و کارگران سالهای بیشتر سر کار خود میمانند. طول عمر هم الزاماً طوری نیست که به اینان فرصت دهد کنار دریا برمن و یا استراحت بکنن، از زندگیشون لذت ببرن. به هیچ وجه. اطلاعات منتشر شده در هفته قبل نشان میداد، این مال 23 اکتبر یعنی 3-4 روز پیش، که سلامت مردم امریکا در حال نزوله و میلیون ها افراد میان سال آینده کوتاه‌تر و کم فعال‌تر از پدران خود در پیش دارند. میزان مرگ و میر که در واقع در هر 100,000 نفر مورتالیتی ریت اینو بهش میگن، میان سالهای 2014 و 2015 1.2% افزایش یافته. از طرف دیگر میزان طول عمر لانجیویتی یا لایف اکسپکتیشن اینو بهش میگن به حالت سکون در اومده و سن واجد شرایط بودن برای دریافت بیمه اجتماعی نیز از 65 سال به 67 سال. طبق گزارش عرصبت که Health Affairs، امریکاییان 50 سال به بالا دارای مشکلات سخت سلامتی بسیار بیشتری از همسالان 10-15 سال پیش خود هستند. طبق پژوهش گسترده دانشگاه میشیگان 12.5% از امریکاییان 66 ساله واقعا آدم باید جوان باشه، 66 ساله کنونی در سنین 50 و چند سالگی محدودیت های سخت در فعالیت های معمولی روزانه شون، مثل قدم زدن، مثل لباس پوشیدن، مثل استحمام، کسی باید یه حمومشون بگیر، غذا خوردن، بیرون آمدن از رخت خواب، در حالی که همسالان 20 سال پیش آنها 8% این مشکلات رو داشتن و الان 12.5%، و همسالان 10 سال پیششون 10%. عزیزان دقت کنن که جامعه به چه سویی داره میره. عوضش ببینید بورس سهام به کجا رفته. واقعا این سلامتی میاره؟ این قدرت میاره؟ قدرت یک کشور در بورس سهامشه؟ در تعداد پایگاه‌های نظامیشه؟ در این همه به اصطلاح آپارتمان‌های 100 میلیون دلاریه که آقای ترامپ می‌سازه؟ 25% از افراد 58 تا 60 ساله امریکایی سلامتی خود را ضعیف و یا متوسط ارزیابی می‌کنند. این سنیه که آدم باید بازنشسته بشه به تاره زندگی واقعی آدم آغاز میشه که بتونه آره بره ماهیگیری، بره بالای کوه، بره با بچه ها و نوه هاش عصبت که وقت بگذرونه، لذت ببره از زندگیش که 30 سال 40 سال کار کرده. این وضعیتشون از نظر روانی هم قدرت تشخیصشون از 11% افراد 66 ساله 11 کاهش یافته. تنها گروهی که این مسئله از حالا ببینید بلومبرگ چی میگه، تنها گروهی که از این مسئله خوشحالن عبارت از صندوق‌های بازنشستگی هم. چون صندوق بازنشستگی هر چه طول عمر طولانی تر باشه بیشتر باید بپردازه. اینا خوشحالن که زودتر مردم میمیرن. آدم اصلا دیوانه میشه که چی داره میگذره. هر چقدر که عزیزان من لازم بوده من راجع به یه مقدار روبنای یعنی دموکراسی امریکا چند دقیقه میخوام صحبت کنم قبل از اینکه برم، یک چنین وضعیتی یه روبنا به وجود میاره، برای اینکه همه اینها به صورت یه زنجیره به هم وصله. زیربنا رو من راجع به صحبت کردم، حالا راجع به دموکراسی امریکا این مقاله از پال استریت که مال 10 ژوئن 2016 است و من فرصت نکردم بخونمش اینجا. درباره انتخابات امریکاست. دو نفر پروفسورهای، یکی ادوارد هرمن و یکی دیوید پیترسون، استادان دانشگاه، میگویند هر چهار سال دیکتاتوری غیر منتخبی از ثروتمندان، همینا، همین 1% بالا یا 1000 بالا، صلاحیت کاندیداهای حزب دموکرات و جمهوری خواهان را تعیین کرده و گزینه های مردم امریکا را به دو نفر تقلیل میدن. همین دو نفر مال حزب دموکرات و جمهوری خواه و الان 100 ساله که نذاشتن یه حزب دیگه ای پا بگیره. دو نفری که هیچ کدام نمیتوانن سیاست خارجی و نه سیاست داخلی مورد قبول رژیم امپریالیستی رو تغییر بدن. عزیزان دقت بکنن، همینطور که عرض کردم، خود من نخست رئیس جمهور رو دنبال کردم که کارتر که یه رگه هایی از انسانیت درش هست چه قول هایی داد، حالا کندی قول هایی داد و میخواست بشه عمل بکنه و کشتنش. الان حالا آقای ترامپ واقعا اسناد کشته شدن کندی رو بیرون داده، یه دروغ بزرگه واقعا که کی کشتش، برای اینکه هم میخواست با شوروی یه مقدار رابطه‌شو بهتر بکنه، هم میخواست جنگ ویتنام رو ختمش بکنه و هم میخواست دولت پول چاپ بکنه. اینه که نمیتونستن تحمل بکنن. از اون به بعد عزیزان ببینن که هر کدوم از اینا که اومدن چه قولهایی دادن و چه کار کردن. فرزن کلینتون که من اینجا بودم که چه قولهایی داد، پاداش صلح، این آدم ضد بشر چه کار کرد. آقای اوباما چه قولهایی داد و واقعا میخواست کارایی بکنه، تونست. بعدش آقای جورج دبلیو بوش، آره اون به قولهای ضد بشریش یه مقدار عمل کرد. ترامپ چطور؟ چه قولهایی داد؟ آیا میذارن؟ امکان نداره. دولت پنهان، مردم امریکا هر چهار سال به روند انتخاباتی رای امید میبندن، امید به این که یک نجات بخش انتخاب خواهد شد، کسی که زندگی روزانه آنها را قابل تحمل در خواهد کرد، کسی که سطح دستمزدها را بالاتر خواهد بود و مشاغل با مزد و مزایای خوب به وجود خواهد آورد، حق داشتن سندیکاها را رعایت خواهد کرد، خدمات پزشکی کافی فراهم خواهد کرد. اوباما چه قولی داد؟ که پزشکی عمومی به وجود میاره، یعنی در واقع مدیکیر و مدیکیر رو عمومی میکنه. زیر ساختهای کشور را خواهد ساخت که آقای ترامپ قول داده، الان 8 ماه 9 ماه اومده سر کار و به جنگ و میلیتاریسم پایان خواهد داد. واقعیت این است که کاندیداهای اصلی و قابل انتخاب شدن قبلا توسط هیئت حاکمه پنهانی صلاحیتشون تعیین شده و با قدرت انحصارات و به قدرت انحصارات وابستن. اینان به طور مطمئنی در چارچوب خواستهای آنانی که در پشت بر امریکا حکومت می کنند باقی می مانند و به اعضای پلوتوکراسی و نه دموکراسی، پلوتوکراسی یا اولیگارشی اطمینان می دهند که نتیجه انتخابات به نفع آنان خواهد بود. آشکار است که در بهترین شرایط دموکراسی امریکا نوع هدایت شده و در بدترین شرایط نوع فاسد و دروغین دستکاری شده ایش که در آن اکثریت مردم قربانی تبلیغات در انتخابات. اما میخواستم وجوهی از، حالا در هفته های آینده باز مقادیر زیادی آمار دارم و فکت از روزنامه ها، مجلات و کتاب های خودشون و نه از منابع غیبی عرض که اینا ما جامعه امریکا رو باید بشناسیم. در برابر این میخوام به طور مختصر راجع به عرض که در طرف دیگه دنیا چی داره میگذره. از پیتر کونینگ که یک اقتصاددانه که یه زمانی برای بانک جهانی کار میکرد و تحلیلگر ژئوپلیتیکه که اینو در 31 آگست من یادداشت کردم از Information Clearing House. در برابر قتل و نابودی و از بین بردن و کشورها رو به کشورهای فرومانده 60 کشور رو لاعقل و امریکا من نمیدونستم این در اینکه اثر مقالات اخیر نیویورک تایمز اومد امریکا در 172 کشور نیروی نظامی داره 250,000 سرباز و 40,000 سرباز دیگه به طور مخفی و پنهانی نیروهای ویژه یعنی کشوری نیست ایران جزء در حق کشورهای استثنائیه که امریکا درش به اصطلاح سرباز و نیروی نظامی نداره در 172 کشور لاعقل در برابر این پارادایم اقتصادی جدید وجود دارد که توسط چین و روسیه ارائه می شود اقتصاد صلح و سازندگی اقتصادی با پشتوانه کار سازندگی تحقیق دانش و فرهنگ و نیز طلا نه توسط پول کاغذی اقتصادی بر پایه حقوق برابر و منافع برابر برای شرکت کنندگان در آن عزیزانی هستم که به من نامه نوشتن ایمیل زدن که خوب حالا که از چین داره صحبت میشه که در واقع داره تبدیل به یه ابرقدرت میشه از کجا معلومه که اونم تبدیل به یه کشور در واقع سرمایه‌داری امپریالیستی نشه امکانش هست حالا صحبت خواهم کرد همینطور که سمیر امین میگه هنوز که هنوزه چین یه کشور سرمایه‌داری دولتیه در سرمایه‌داری دولتی یعنی چه؟ یعنی در یه دوران گذاره هنوز تضاد طبقاتی وجود داره برخلاف شوروی سابق که استالین در اومد گفت که نخه ما دیگه به سوسیالیسم رسیدیم و هیچ تضاد طبقاتی وجود نداره نتیجه حرفش چی شد؟ اینه که اتفاقا سرمایه داره کم کم منتظر موندن تا بخشای سوسیالیستی رو کله پا کردن در چین هنوز ادامه داره و از آن دارن که کشور یه کشور سوسیالیستی نیست میگن سوسیالیسم با چهره چینی حالا توضیح خواهم داد یعنی چه یعنی سرمایه‌داری دولتیه بنابراین تضاد طبقاتی آره ادامه داره در اونجا بنابراین همیشه امکان این هست که در واقع اینهایی که هنوز طرفدار سرمایه‌داری هست میلیاردرهایی که الان تعدادشون از میلیاردرهای امریکا کم کم که هنوز نزده جلو ولی داره میزنه جلو اینا ممکنه کشورها به طرف سرمایه‌داری ببرن و یه امپراتوری دیگه به وجود بیارن ولی نظر من اینه که شواهد داره نشون میده که اینطور نخواهد بود به دلایل متعدد تاریخ چین گذشته چین شرایط انقلاب چین و و و و که اینا رو من کوشش خواهم کرد در جلسات آینده باز بکنم که اصولا انقلاب چین چه وجوهی داشته و با انقلاب اکتبر چه تفاوتهایی داشته که بعضی از تفاوتهای بنیانی واقع و بعد حزب کمونیست چین که در واقع رهبری کشور به دستشه چه تمهیداتی در زمان ماوتون داشته بعدش 30 سال یا 40 سال بعدش توسط تنگ شیاپینگ چه اصرا برنامه های پیاده شد و در واقع می شود گفت از 2012 چه شی جین پینگ اومده چه سیاست های جدیدی داره پیاده میشه که همین کنفرانسی که داشتن کنفرانس 19 همشون در همین آنچه که در اونجا گذشت کلی درس های آموزنده توش هست همه این عوامل به نظر من اینه که چین آیندهش متفاوت با کشورهای امپریالیستی غرب چه انگلیس و چه امریکا خواهد بود. تاریخ متفاوتی داره، فرهنگ متفاوتی داره، فرهنگ کنفوسیوسی نقش در این قضیه داره و اینی که خودش یک کشوری بوده که قربانی امپریالیسم بوده. حالا اقتصادی غیر جنگی درست در جهت مقابل اقتصاد مخرب، نابودگر، رباخار و راندخار غرب. چه کسانی به چنین اقتصاد صرف آمیزی علاقه نشان نمیدهن؟ ما میدونیم چی نشان نمیدهن. ابتکار جاده ابریشم یا یک جاده کمربند پیشنهادی از سوی شی جین‌پینگ که برنامه توسعه اقتصادی است که در برگیرنده قاره اوراسیا یعنی اروپا، آسیا و شمال افریقا از ولادیوستوک گرفته تا لیسبون، از شانگهای تا هامبورگ، تمام مناطق بینابین دعوت به شرکت در این پروژه می شود. این پروژه چند تریلیون دلاری است که می تواند قرنها گسترش پیدا بکنه. خود چین بخشش اینه که تا 2050 در واقع این لااقل ادامه پیدا خواهد کرد و بزرگترین گسترده‌ترین برنامه توسعه اقتصادی در تاریخ مدرن که موجب ساختن زیرساخت‌ها، ایجاد کار، تجارت، درآمد، تکنولوژی‌های جدید، آموزش و غیره برای بخش‌های وسیع از مناطق فقیر و عقب مانده، شیوه رفتار در زن، کارگرها و کارمندهایی که میرن در افریقا کار میکنن، با انگلیسیا، با فرانسویا که میرفتن اونجا باید مقایسه بشه. فوق العاده مهمه. این جاده از مرکز چین آغاز به آسیای مرکزی، ایران، سوریه، ترکیه، یونان و اروپای شرقی میره. ساختن بنادر، زیرساخت‌های ساحلی از آسیای جنوب شرقی تا شرق افریقا و مدیترانه بخشی از آن است. این پروژه در سال 2013 ما می‌بینیم با ابتکار شی جین‌پینگ آغاز شد، شی جین‌پینگ، و همکنون در حال پیاده شدنه که ما می‌دونیم هم بانک‌های آلترناتیو دارن درست می‌کنن و همینطور که هفته گذشته عرض کردم بازار نفت آلترناتیوی قرار در شانگهای درست بشه که اگر این درست بشه واقعا تغییرات فوق‌العاده عمیقی خواهد بود در سطح جهانی. مدرنیزه کردن پیراوس، بندر پیراوس در یونان، ما میدونیم شاید بزرگترین بندر در مدیترانه چیز باشه که این البته هم نیویورک تایمز رو فوق‌العاده عصبی کرده و هم بروکسل رو. این عناصر فاسد میترسند یونان که عضو ناتو رو از دست بدن. تجدید حیات جاده ابریشم کهن با تکنولوژی قرن 21 با فراهم ساختن نیازهای اولیه مانند برنامه ریزی شهری، منابع آب، بهداشت، تولید مواد غذایی و توزیع آن همراه خواهد بود و غیره و غیره. میخواستم یه مقایسه کرده باشم که جهان به کدام سو می رود. اینا فوق العاده مهمه، یعنی در پشت تمام این تاریکی ها ما باید روشنی ها رو هم ببینیم. اینه که آیا اینا واقعا بشریت رو، در واقع این فرزن این بازار جدید نفت رو، همینطور که عراق رو نتونستن تحمل بکنن، همینطور که لیبی رو نتونستن تحمل بکنن که نفت به پول دیگه فروخته بشه به جز دلار، و ایران رو هم نمیتونن تحمل بکنن، آیا چین رو هم تحمل نخواهند کرد و ما رو به طرف یک زمستان اتمی خواهند برد، یا اینکه این تغییراتی که اسم بردم پیاده خواهد شد و لااقل روزنه امیدی برای آینده بشریت به وجود خواهد آورد. اینا چیزاییه که باید ما دنبال بکنیم. منتها من بخش سوم رو هم اینطور قول دادم، باید دنبال بکنیم. این بحثا رو در هفته آینده ادامه میدیم. بنابراین باید همراه با یه بخش تئوریک باشه کل این بحثا رو که میکنیم. احتیاج به این داره که ببینیم فلسفه تاریخ چیه. یعنی دوباره من میخوام برگردم به فلسفه تاریخ. واقعا فلسفه تاریخ چه چیز عجیب و غریبه؟ به هیچ وجه. بعضی هستن که این مسائل رو مشکل و پیچیده میکنن که هر شبه که هارت و پورت بکنن. در حالی که فلسفه تاریخ چیزی جز گذر تاریخ نیست. بر لب جوی نشین و گذر عمر بدین، به قول معروف. ما فلسفه های تاریخ متعدد داریم، از جمله مثلا هستن کسانی که میگن کائنات چند هزار سال پیش در 6 روز به وجود اومد و بعدش اون کسی که این رو به وجود آورد گیاهان رو درست کرد، حیوانات رو درست کرد و انسانها رو به صورت آدم و حوا در بهش. چه اینا ما نمیستیم چند قرن تا که در حقیقت مثلا لخت و اوریان با هم دیگه در بهش میگشتن. منتها نمیبایست به میوه ممنوعه forbidden fruit دندون بزنن و یا گندم بخورن و دندون زدن و از بهش بیرون انداخته شدن. در نتیجه بشر یک موجود گناهکار. حالا که باید این گناهانشون رو ببخشه؟ خب عده‌ای پیدا شدن که گفتن ما واسطه ایم بین اون بالا که شما رو به وجود آورد و شما آدم‌های گناهکار، و ما نجاتتون میدیم. خمس باید منتها بپردازید، هر شاید که زکات باید بپردازید، حق امام باید بپردازید، و یا به اصطلاح یه عده مفتخار در کلیساها و امثال هم که اینا در واقع بشر رو که آرزوی بهشت موعود رو داره نه در این دنیا بلکه در دنیای آینده به بهشت بره. این یه فلسفه تاریخه، چیز عجیب و غریبه نیست. مگه این یه فلسفه تاریخ نیست؟ فلسفه تاریخ دیگه ای داریم که جناب آقای جورج ویلهلم هیگل 20 سال پیش مطرح کرد در کتاب در حقیقت فلسفه تاریخ. و اونم عبارت از اینه که کشورهای شرق یا تاریخی اصلا نداشتن و یا اگرم داشتن یه چیز عقب افتادهی بوده و پایان تاریخ در دولت پروس خواهد بود و نه در جای دیگه، در دولت پروس. یعنی دولت پروسی که در حقیقت ایشون رو از دانشگاه ینا که معروفیت زیادی نداشت آوردش و استاد فلسفه دانشگاه برلینش کرد. وگرنه قبلش میگل واقعا خیلی عرشبت که شیشهای بشا علم منطقش و پدید شناسی روحش و اینا فوق العاده بشا رادیکال بود. کم کم و کم کم دست راستی شد. بنابراین اونم پایان تاریخ رو در واقع اعلام کرد. اینم یه نوع فلسفه تاریخه، خود به اصطلاح فلسفه تاریخ خود آقای هگل. 200 سال بعد کسی دیگه پیدا شد به اسم فرانسیس فوکویاما که بعد از فروپاشی شوروی اعلام کرد که به پایان تاریخ رسیدیم. اینم یه نوع فلسفه تاریخه. و به اصطلاح دموکراسی لیبرال ارائه غیر نهایه ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین می‌بینیم که اینا هر کدومش فلسفه تاریخ یه چیز پیچیده نیست. هر کدوم از اینا یه فلسفه تاریخه. حالا باید ببینیم علم اون وقت به ما چی میگه. فرضاً آقای هگل که اومد و پایان تاریخ رو اعلام کرد، واقعاً پایان تاریخ بود و در و دولت پروس واقعاً پایان تاریخ بود؟ به هیچ وجه. و یا آقای فوکویاما بعد خودش عذرخواهی کرد که چنین حرف نامربوطی زده. بنابراین حالا باید ببینیم که اگر به شکل علمی بخوایم فکر بکنیم که فلسفه تاریخ چیه، باید واقعا سراغ علم بریم. و در نتیجه من چند ماه قبل که این بحث فلسفه تاریخ رو شروع کردم، نقل قولی آوردم از مقدمه‌ای که مارکس به عرصمت که برآمدی بر نقد اقتصاد سیاسی در 1859 نوشته، که به نظر من چنین بحثی اون زمانی که مارکس این صحبت ها رو کرده، نما مولکول دی ان ای و ار ان ای همیش کشف شده بود و نه قوانین انعکاسات شرطی توسط پاولوف کشف شده بود. هم دستاوردهای پاولوف و هم کشف دی ان ای و ار ان ای کلی به این فلسفه تاریخ که توسط مارکس من اینجا خوندم کمک کرده. بدون اینها و بعدش هم البته قوانین داروین که همیشه میگفتن حلقه های مفقوده ای وجود داره، در عرض این سالها تمام این حلقه های مفقوده پیدا شده. با تمام این تفاصیل نه هنوز قوانین تکامل در ایران حق دارن در مدارس و دستگاه های آموزشی درس بدن و نه در بخش وسیعی از امریکا قوانین داروین و تکامل رو به هیچ وجه اجازه نمیدن، که به اصطلاح انسان در واقع از پیشرفته ترین میمون ها در واقع آغاز میشه، دستش آزاد میشه و بعدش تبدیل به یه موجود ابزارساز میشه و موقعی که این ابزارها رو در واقع میسازه، در کنش و واکنش با طبیعت اطرافش نیروهای مولدش رو میبره بالا، آغاز به سخن گفتن میکنه. اینا رو من در چندین جا در مقالات باش کردم، به ویژه در مقاله‌ای که راجب این همانی یا همسانی سوژه و ابژه صحبت کردم، اینا رو بازشون کردم که سوژه یعنی چه و ابژه یعنی چه. ابژه در واقع طبیعت که انسان روش کار میکنه، سوژه انسانیه که وقتی دستاش آزاد میشه، ابزارساز میشه و مجبور این ابزارها رو با هم تبادل بکنن، اشیاءی مجبور به وجود بیاره که این اشیاء و ابزارها رو نمایندگی میکنه و در نتیجه دست به تجرد میزنه یا ابستراکشن. حیوانات نمیتونن دست به تجرید بزنن، یعنی در حقیقت سمبول های صوتی. پاولوف اینا رو مفصلا باز کرده، یعنی در واقع ما باید تئوری دانش یا theory of knowledge رو اگه مطالعه بکنیم متوجه میشیم که این علائم ثانوی که اصوات باشن معناش چیه. یعنی حیوانات از انعکاسات شرطی استفاده میکنن، حتی پیشرفته ترینشون، ولی انسان برای اولین بار دست به تجرید میزنه، یعنی سخن گفتن. و پایه شعور انسان سخن گفتنه، که در حقیقت انسان میتونه تخمین بزنه، ارزیابی بکنه و پیشبینی بکنه. شعور انسان در واقع از اینجاست، چطور به اصطلاح تکوین پیدا میکنه شعور انسان. و همینطور با این کنش و واکنشی که انسان با طبیعت داره، یک نکته فوق العاده مهمه که من در کمتر جایی دیدم، برای اینکه پوزیتیویست ها بحثشون اینه که انسان چیزایی رو که از طریق حواس پنجگانه میگیرن همون رو پس میدن، در حالی که اینطور نیست. انسان از طریق حواس پنجگانه است، ابتدا سنسیشن داره یعنی حس میکنه، بعد ادراک داره، بعد از اینکه حس میکنه ادراک داره، و بعد علاوه بر ادراک اینا رو با تجربیات گذشتش محک میزنه و چیزی علاوه بر اون چیزی که گرفته بیرون میده. علت این که بشر پیشرفت میکنه، علت این که علم و دانش پیشرفت میکنه اینه که اون چیزی که بشر از فضای بیرون، از طبیعت بیرون، از جامعه بیرون میگیره با اون چیزی که پس میده فرق میکنه، و در نتیجه علم، تکنولوژی، دانش انسان همینطور پیشرفت میکنه. همینطور که عرض کردم، از سنگ آتش زنه گرفته تا سوپر کامپیوتر، اینا چطور به وجود اومده؟ چطور تکامل پیدا کرد؟ در اصل کنش و واکنش انسان با طبیعت، و در نتیجه علت پیشرفت بشر اینه. اینم یه فلسفه تاریخه که من حالا جامعه چطور شکل میگیره، دوباره من یه مقدار نقل قول میارم از همون مقدمه‌ای که مارکس به کتاب 1859 نوشته. انسان‌ها چون تولید موجودیت خیش، یعنی که اینه تولید موجودیت خیش، انسان باید غذا بخوره برای اینکه زنده بمونه، باید یه پناهگاهی داشته باشه، لباس داشته باشه، و بعد باید تولید مثل بکنه برای که نسلش رو نگه داره. بنابراین باید هم اصطلاح موادش از طبیعت بگیره، هم باید جفتش رو پیدا بکنه برای تولید مثل. این تولید لاجرم برای این کار روابط وارد یه روابط معینه میشه، روابطی که مستقل از اراده آدم است. کاملا همینطوره، یعنی روابط تولیدی متناسب با مرحله معینی از تکامل نیروهای مادی. کاملا به نظر من همینه، یعنی در حقیقت بشر موقعی که فقط با سنگ آتش زنه کار میکنه یه نوع روابط تولیدی داره، موقعی که با شخم کار میکنه یه نوع روابط تولیدی داره، موقعی که با ترکتور کار میکنه یه روابط تولیدی متفاوتی داره. بنابراین نیروهای مولده و ابزار تولید که تکامل پیدا میکنه روابط تولیدی متفاوتی رو با خودش به وجود میاره. مجموعه این روابط تولیدی ساختار اقتصادی جامعه رو تشکیل میده که بنیان واقعی رو میسازه که رو ساخته، که بعد روی اینه که در واقع سیاست، فرهنگ، سنت ها و غیره و غیره در واقع بر پایه اینا به وجود میان. حالا بعضی ها میان بخش فرهنگی رو، بخش سیاسی رو، بخش روبنایی رو بیش از اندازه در واقع بهش اهمیت میدن، که میتونه گاهی اوقات جنبه تعیین کننده پیدا بکنه، در اینکه اینا بلا فاصله تمام اینا اون وقت رابطه متقابل و تضاد هم با هم دیگه میتونن داشته باشن و توافق، یعنی روی هم دیگه اثر متقابل میذارن، که اشکال معینی از آگاهی اجتماعی مطابق اون رو من بارها به بارها در همین سالها که فرزن من در امریکا بودم اصلا اگه میخوان انقدر مشکل نیست. الان امریکا رو، الان ایران رو با 40 سال پیش مقایسه بکن. قبل از این که فرزن همین سلفون ها، همین اینترنت، همین توییتر و مویتر و امثال هم بیان، آیا بچه های ما، نسل جوان ما اصلا زیرو رو نشدن؟ فقط انظر رابطه خانوادگی به کلی عوض شده، یعنی روبنای همین تلفن ها، همین تلفن های دستی چطور فرهنگ مردم رو عوض میکنن. حالا هم میتونن به طرف خوبی ببرن، هم بیشتر به طرف تباهی میتونن ببرن. به کلی اصلا بچه های ما اصلا فرق میکنن با بچه های نسل قبل. یعنی در واقع در دراز مدت این زیر ساخته که روساخت سیاسی و حالا فرضاً روساخت سیاسی، آیا امریکا قبل از اینکه اینطور این اولیگارشی به وجود بیاد و قبل از اینکه این قانون سیتیزن یونایتد که واقعاً دست کورپوریشن ها و ثروتمندا رو کاملاً آزاد میذاره که کاندیداهای نه تنها ریاست جمهوری رو، کنگره رو، دیوان عالی کشور رو، شهردارا رو، استاندارا رو، رئیس آموزش رو، یعنی روبنای سیاسی رو همراه با این بشه اولیگارشی رو به وجود میاره. تغییر شیوه تولید مادی زندگی تعیین کننده فرایند عمومی زندگی اجتماعی و غیره و غیره. یعنی در واقع آگاهی انسان نیست که موجودیت انسان ها را تعیین می کند، برخلاف آنچه که هگل می گفت، بلکه موجودیت اجتماعی آنهاست که آگاهی آنها را تعیین می کند. در واقع تفاوت بین ایدئالیست ها که اصولا سرنوشت بشر رو به یه چیز ماوراءالطبیعه می دن و این برخورد علمی در اینجا هست. منطقه هدف من از اووردن این چیز دیگه ای بوده، برگشتن به در واقع دوران معاصره که در امریکا چی داره میگذره، در چین داره چی میگذره، چرا انقلاب اکتبر با اون سرنوشت دچار شد و چرا چین به این سرنوشت دچار شد. فوق العاده مهمه. چرا در واقع شوروی رو تونستن از هم بپاشونن یا از درون پاشید و حزب کمونیستش در واقع مجمحل شد. حالا آقای زوگانوف یه صحبتهایی می کنه ولی از بین رفت، از قدرت افتاد، کنار گذاشته شد، در حالی که در چین اینطور نشد. ایناست که باید دریابیم، چون مارکس یه صحبتی می کنه که بر سر این صحبتش همینطور که من عرض کردم، من یه مقدار با سویزی و مگداف در مانتری ریویو اختلاف داشتم در سر همین مسئله چین. دوباره اینو من میخونم و اون وقت برمیگردم که اگه بخوایم ما اوضاع چین رو دریابیم باید این مقدمه تئوریک رو دریابیم. از این جهتی که میخوام اینو مطرحش بکنم دوباره، هیچ شکلبندی یا ساختار اجتماعی قبل از اینکه تمام نیروهای تولیدی کافی و بسنده برای آن تکامل یافته باشند هرگز از میان نمی رود. یعنی سرمایه داری تا زمانی که تمام نیروهای تولیدی کافی و بسندش پیشرفت کامل نکرده باشند از بین نخواهد رفت. مثال بزنم، من صحبت اینو کردم که در کتاب امپریالیسم لنین، لنین امریکا رو دست کم گرفت و گفت که سرمایه‌داری در حال گندیدگیه. یعنی چه؟ یعنی تمام نیروهای تولیدیش به طور کافی و بسنده تکامل یافتن. اینطور نیست، اینطور نبود. بر اینکه انقلاب اتومبیل و در واقع تشن نقاله، این انقلاب کامل بود واقعا موقعی که فوردیش و تیلوریش در امریکا پیاده شد. بنابراین هنوز نیروهای به طور کامل و بشنده تکامل پیدا نکرده بودند در امریکا و این یک به اصطلاح برخورد خوشبینانه از نظام سرمایه‌داری بود. آیا الان رسیده؟ کاملا به مرحله جنبیدگی رسیده. حالا و روابط نوین و عالی تولیدی و تولیدی جدید، اون چیزی که باید جای سرمایه‌داری رو بگیره، قبل از اینکه شرایط مادی لازم برای موجودیت آن در چارچوب جامعه قدیم بلوغ یافته باشد، هرگز جایگزین روابط قدیمی نخواهد شد. این حالا در مورد چین صادقه که به چه دلیل در 1980 تنگ شیاپینگ میاد، جای ماو چه‌تونگ رو میگیره و به نوعی انقلاب فرهنگی رو کنار میذاره و میذاره سرمایه های خارجی وارد بشن و از راه سوسیالیستی برمیگرده به سرمایه‌داری دولتی. فوق العاده این نکته مهمه و چرا سوسیالیست با چهره چینی در واقع به وجود میاد. اون چیزی که لنین میخواست پیاده بکنه و تا زمانی که زنده بود پیاده شد، برنامه نق، و اگر ادامه پیدا میکرد امکان داشت که جان سالم به در ببره شوروی، در حالی که استالین جلوش گرفت و گفت نه، این سوسیالیسمه. این بنابراین عرض شد که روابط نوین و عالی تر تولیدی قبل از اینکه شرایط مادی لازم یعنی نیروهای مولده باید به حد معینی از پیشرفت رسیده باشن تا بتوان وارد مرحله سوسیالیستی شد. این بحث عمیق مارکسه، برای همینه که مارکس واقعا منسجم فکرش. موقعی که آدم نوشته هاشو میخونه، برای همینه که در مانیفست و در جلد اول کاپیتال در مانیفست و ایدئولوژی آلمانی میگه سوسیالیسم باید در چند کشور و در پیشرفته ترین کشورها. به چه دلیل؟ برای اینکه شرایط مادی لازم برای موجودیت آن، یعنی تولید عالی، یعنی به اصطلاح سیستم عالی تر، جایگزین به اصطلاح سیستم قدیم بعد نیروهای مولده. یعنی در واقع ما وارد سوسیالیست که میخواییم بشیم باید تنعم رو تقسیم بکنیم و نه فقر رو. نکته فوق العاده مهم، بدینسان بشر لاجرم چنان وظایفی پیش پای خود میگذاره که توان حل آن را داشته باشه، نه به زور قلتکون. یعنی در واقع ما همینطور که بارها صحبت کردم، دو روش سیاسی میتونیم داشته باشیم، یا روش ولونتریز یا اراده گرایی که ما به زور بخوایم سوسیالیست پیاده بکنیم قبل از اینکه نیروهای مولده به حد معینی از رشد نرسیده باشه. خب تاریخ چی به ما نشون داده؟ انقلاب اکتبر چی به ما نشون داد و سرنوشتش؟ و حالا چین داره به ما چی نشون میده؟ اینا درس‌های فوق‌العاده پراهمیتیه. یعنی اینا فقط یه مش تئوری بافی نیست، بلکه در عمل آیا اون وقت برای کشور ما چه درسی داره؟ درس‌های فوق‌العاده پراهمیتی داره که الان همین حکومتی، همین دولت ایران رو به طرف چه قبرستانی میبره و باید از درون تمام این تجربیات تاریخی درسمونو بگیریم که چی کار باید بکنیم در ایران. چرا که بررسی دقیق و از نزدیک همیشه نشان میدهد که خود مسئله و مشکل فقط زمانی ظهور میکند که شرایط مادی برای حل آن از قبل موجود و یا دستکم در شرف تکوین و تشکیل هم. برای همین که در امریکا گر به قول معروف داره به اصلا تعاونی ها پا میگیره. مردم از این سیستم خسته شدن و پایه های مادی ورود به یک سیستم انسانی واقعا داره در امریکا پا میگیره و چنین نخواهد موند. در واقع الان حتی نیویورک تایمز میگه ما به دوران گیلد ایج، یعنی در واقع 1905 که ثروت و فقر دو قطب به وجود آورده بود و مجبور شدن در حقیقت برنامه‌های در حقیقت مثل همین برنامه‌های فرانکلین روزولت و امثال هم رو پیاده بکنن برای اینکه راه حلی پیدا بکنن. ولی الان در واقع 100 سال بعد فوق العاده مسائل پیچیده تره و مردم دیگه راضی فقط به دولت رفاه نخواهند بود، بلکه واقعا یک سیستم انسانی رو به دنبالش میگردن. از هفته آینده اون وقت راجع به چین و انقلاب چین صحبت خواهم کرد و ببینیم الان این سوسیالیست با چهره چینی که صحبتش رو میکنه شی جین‌پینگ به کجا داره میره و بشریت چه آینده‌ای خواهد داشت. به این ترتیب وقت من تمام. فضل جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و از اونجا عزیزان میدونن قبل از اونم حتی به تلگرام میره، به سایت تلگرام میره که اونجا در واقع برنامه های تلویزیون بهار هم اونجا گذاشته میشه. بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و سایت mmohit.org هم صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.